بسم الله الرحمن الرحیم. برای ورود پیدا کردن به مسئله فاطمیه، من فکر بکنم که باید از مسئله حجت الوداع رسول اکرم آغاز بکنیم، البته به طور اجمال. اما قبل از این من یه نکته رو خدمت عزیزان متذکر بشم و این نکته هم نکته اساسی است. پیامبر عظیم شأن اسلام در روز دوشنبه 28 صفر سال 11 هجری در دنیا میرن. رحلت ایشون در تاریخ. و شما میبینید که در عصر همون روز یک کودتا انجام میشه. مسیر اسلام از اون چیزی که پیغمبر ترسیم کردن تغییر پیدا میکنه. من بخوام این نکته رو خدمت عزیزان متذکر بشم که هرگز تصور نکنم که مسئله سقیفه و کودتای سقیفه یه امر خرق الساعه بوده. یعنی دفعتاً یه عده‌ای به این فکر گفتن که ما مسیر اسلام رو عوض بکنیم. خیر، هرگز هم چیزی نبوده. این مسئله بوده حتی قبل از اسلام طراحی شده. به چه معنا؟ شما می‌دانید که مسئله سکونت یهود و نصارا در مدینه یه امر تقریبا تعجب آوره، به دلیلی که مدینه خیلی آنچنان از آبادانی برخوردار نیست که بخواهد طمع کسی رو برای سکونت برانگیزه. اما شما ببینید که یهود و نصارا در اونجا سکونت دارن. چرا؟ اینها در کتب مذهبیشون، عهدین، انجیل و تورات، به ویژگی‌ها و به خصوصیت‌ها یافته‌اند که پیامبر اسلام هر کی که ظهور پیدا بکند استقرار حکومتش در شهر مدینه است. یعنی میخوام بگم که در کتاب عهدین به خصوصیات و جزئیات مباحث پیامبر اسلام اشاره شده، نه اینکه فقط به یه پیغمبری خواهد آمد. پیغمبر کی هست، همسرش کیست، مادرش کیست، ایشان حکومتش در کجا تشکیل خواهد شد، به این جزئیات. یهود و نصارا مأمن اصلیشون در شامات، چه در شاخه بنی اسرائیل شاخه حضرت موسی، چه بنی اسرائیل شاخه حضرت عیسی، اینها در شامات و حوالی فلسطین اونجا هستن. آمدنشون به مسئله مدینه و سکونت در اونجا و حتی نه در 13 سال مکه، پیغمبر در دوران 13 سال بعثتشون هرگز با یهود و نصارا مواجه نشدن، چون اونا میدونستن پیغمبر کارش در اونجا نخواهد گرفت. چون پیغمبر در اونجا مواجه خواهد بود با بت پرستان سودجو که منافع مالیشون اقتضا میکنه مردم بت پرستی بکنن و به همین دلیل تا توان دارند ولو قصد جان پیغمبر رو بکنن نمیگذارن پیغمبر کارش بگیره. بیشترین توهین ها، بیشترین در واقع بی احترامی ها و حتی حرمت ها و جسارت های حتی جسمی در مکه نسبت به پیغمبر بوده. دیگه اوجش لیلت المبیته که خدا و پیغمبر فرمود که شما اینجا هجرت کن و به مسلمان ها هم بگو که جای موندن دیگه نیست. یهود و نصارا میدونن پیغمبر کارش در مکه نمیگیره، ولی از طرفی هم میدانند که استقرار حکومت پیغمبر در مدینه خواهد. رضا از قبل اونجا سکونت پیدا کردن که وقتی این حکومت استقرار پیدا کرد به واسطه مهر چینی هایی که دارن بتوانن ورود در مسیر اسلام پیدا بکنن، که متاسفانه در مسئله سقیفه این ورود حاصل شد. بنابراین مسئله سقیفه محصول یک فکر حتی قبل از اسلامه، نه اینکه یک شبه این اتفاق افتاده باشه. اما اگر ما بخواهیم راجع به مسئله فاطمیه صحبت بکنیم، فکر میکنم که آغاز بحث رو از حجت الوداع قرار بدیم بهترین شرایط باشه. آخرین سالی که پیغمبر به واسطه وحی متوجه این معنا شدن که این آخرین سفرشون به مکه خواهد بود، تحت عنوان حجت الوداع نام گرفت. حضرت رفتن، مسلمان ها رو هم خبر کردن، مسلمان های زیادی هم در رکاب ایشان بودن. مراسم حج تمام شد. پیغمبر برای مأموریتی که خارج از مکه دارد زمین سازی می کند و یک فضائلی رو، مناقبی رو نسبت به علی ابن ابی طالب در مواقف و مواقع مختلف هم ابداعاً بیان میکنند و هم که برای مسلمین یادآوری میکنند. اما بحثی نسبت به معرفی وجود نداره. تا اینکه پیغمبر به هم بله در مسئله قدیر من دارم میگم معرفی که تحت عنوان آیه باشد هنو اتفاق نیفتاده. بله به عنوان وصی حتی در حدیث در واقع اون بحث یوم الانذار انذر عشیرتک که الاقربین به عنوان وصی معرفی شدن، ولی بر اساس آیه بلغ ما انزله رو من دارم بس قدیر رو مطرح میکنم، هر روز مطرح نشون. خب پیغمبر مکه رو ترک میکنه، خود رسول اکرم میفرمایند که من در سه موقف جبرئیل سراغم آمد. اولین جا مسجد خیف بود، جبرئیل آمد و به من گفتش که یا رسول الله شما ابلاغیه خداوند رو به سمع مردم برسان و اون معرفی علی ابن ابی طالب به عنوان وصی برافع است و امام برحق هست. ولی چون در مسجد خیف تضمین جانی وجود نداشت، پیغمبر فهم بودن من این رو موکول بکنم به شرایط مقتضی. معلوم میشه پیغمبر دارن شرایط رو میسنجن تا بتوانن در بهترین موقع این مسئله رو بیان بکنن. از مسجد خیف خارج شدن، رسیدن به منطقه کراء القمین. در اونجا باز جبرئیل نازل شد، یا رسول الله ابلاغیه به خداوند رو نسبت به علی ابن ابی طالب و معرفی علی ابن ابی طالب به عنوان وسیق برافع است و امام برحق نسبت به مردم انجام بده. اما این بار هم تضمین جانی همراه در واقع این ابلاغیه نبود. رسول الله فرمودن که شرایط مقتضی نیست، تضمین جانی وجود ندارد، من این ابلاغ رو موکول میکنم به زمان مناسب. تا اینکه بار سوم در همون مقطع حضرت ورود پیدا کردن به سرزمین جحفه کنار غدیر خم، آنگاه جناب جبرئیل نزول پیدا کردن و آیه شریفه سوره مبارکه مائده آیه 67 رو برای رسول اکرم آوردن. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیغمبر ما ابلاغ کن اون چه که به سوی تو نازل شده است. و ان لم تفعل، و اگر ابلاغ نکنی معرفی علی ابن ابی طالب را، فما بلغت رسالته، اصلا رسالتت را ادا نکرده ای. والله یعصمک من الناس، و خدا تو را از شر مردمان مسون و محفوظ خواهد داشت. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، و خداوند مردمان کافر را هدایت نخواهد کرد. در این آیه دو تا نکته وجود داره. یک، اولا تضمین جانی وجود دارد، والله یعصمک من الناس. دو، خداوند اعلام میکنند که ما قوم کافر رو هدایت نمی کنیم. مراد از کافر در آیه کافر اصطلاحی به معنای منکر خدا نیست، بلکه اینجا کافر کسی است که حق را می پوشاند. ممکن است به حسب ظاهر مسلمان باشد، ولی چون پوشاننده حق است تعبیر کافر از او هم می شود. و وقتی تضمین جانی آمد، پیغمبر دستور داد که ما در این سرزمین توقف میکنیم. زمان 15 ذیحجه سال 10 هستش. جهازی از شطور برای پیغمبر آماده میکنن، مهیا میکنن. دستور بودن اونهایی که جلو رفتن رو برگردونید، منتظر میشن اونهایی که عقب موندن برسن. 3 مردمان رو نگه میدارن، آنگاه در روز 18 ذیحجه علی ابن ابی طالب رو طی یک خطبه نسبتاً طولانی، در حالی که پیامبر عظیم الشان اسلام در طول 23 سال خطبه طولانی ندارن، نهایت خطبه ای که دارن 3 خط 4 خط 5 خط هست. یه خطبه شعبانی است که مثلا شاید به اندازه 1 صفحه باشد، اما از او طولانی تا خطبه قدیر هست. خطبه شعبانی که مقدمه ماه مبارک رمضان است. این خطبه را هم اهل سنت از طرق متعدد نقل کردن، در کتب مختلفون نقل کردن و هم شیعه نقل کرده. این بیان حق است. ما در مسئله حق سه تا در واقع قدم داریم: یک، شناخت حق، دو، بیان حق، سه، پذیرش حق. آیان اهل سنت طبق مدارکشون حق رو شناختن و طبق منابعشون حق رو بیان کردن، اما حق را نپذیرفتن. بین شناختن و بیان کردن و پذیرفتن فاصله وجود دارد. در کتبشون متعدد هست، نمیتوانن این کار بکنن، به همین دلیل شبهه میکنن، میان معانی رو جابجا بکنن. من کاری به این کار ندارم. اما علی ابن ابی طالب رو معرفی میکنن، رسول اکرم به عنوان وصی بلافصل خودشون و به عنوان امام. خب کسانی که این معرفی رسمی در سطح عموم مردم خوشایندشون نبود، طراحی هایی رو که از قبل داشتند رو شروع میکنن مرحله به مرحله انجام دادن.
وارد این زمینه نشدید. یه سوالی ممکنه پیش بیاد. ما قبول داریم که پیغمبر از خودشون هیچی نمیگفتن. ما ینتقو ان الهوا ان هو الا وحی یوحا. دو بار جبرئیل قبل از قدیر بر پیغمبر نازل شده. جبرئیل هم که از خودش پیغامی نمیاره، از طرف خدا میاره. چرا تو اون دو بار پیغمبر مکس میکنن؟ تضمین رو قبول داریم چون تضمینی نداره، اما مگر جبرئیل از طرف خدا پیام نمیاره؟
چرا؟ پیام از ناحیه خداست، اما چون همراه با تضمین نیست، پیغمبر میتواند موکول کند به شرایط. اما بار سوم که خداوند تضمین میدهد، در واقع حضرت رسول اکرم معرفی میکنند، بیدرنگ هم معرفی میکنند. شاید بخشیش رو بتوانیم معطوف به این معنا بکنیم که این مسئله بخوان بگن حائز اهمیته، این مسئله همراه با ترسه، این مسئله به غیر معرفی نمازه. ببینید وقتی علی ابن ابی طالب وقتی نماز رو میارن، پیغمبر هیچ بعدش چیزی ندارد. وقتی روزه رو میآورن، پیغمبر بعدش چیزی ندارد. اما وقتی علی ابن ابی طالب رو معرفی بکند، میفهم اللهم وال من والا وال من هادا. معلوم میشه که این در واقع قسمت دین با همه قسمت ها متفاوته، معرفی قسمت دین هم با همه قسمت ها متفاوته. خداوند در واقع جوری طراحی میکند که مردم متوجه بشن که سطر اسلام در پذیرش علی ابن ابی طالب چقدر مشکل دارن و پیغمبر برای معرفی چقدر مشکل داره. شاید به نوعی بتوانیم در آیه این معنا رو بگیم که نوع معرفی این قسمت از دین با سایر اجزا کاملا متفاوت. نمیدونم وقت داریم برای بقیه اشیا، که اگر وقت نداریم، خب به نظرم میرسه که وقت داشته باشیم.
بله.
که
حالا حدودا 10 دقیقه
اگه بتوانیم انشاءالله. عرضم این است که اونایی که نقشه ریختند و ریخته بودند برای که بتوانند این خلافت را جابجا بکنند، اولین حرکتشون شروع میکنند. اولین حرکتشون چی هستش؟ اولین حرکت این است که اینها برای که این انتقال حکومت اتفاق نیفته، در اوج مسئله خودش به حسب ظاهرم همه با علی ابن ابی طالب بیعت کردن، نقشه ترور پیغمبر رو کشیدن. این قطعه رو که تعریف میکنم جناب حذیفه ابن یمان مطرح میکنن در کتاب شریف بهار الانوار جلد 28 و از منابع کهن منبع معتبر سلیم ابن قیس. ایشان همین مطلب رو نقل میکنن. حذیفه ابن یمان میگه به این که رسول خدا بعد از مسئله ابلاغ من و عمار یاسر رو طلبیدن، ما رو در اطلاع یابی از یک جریان قرار دادن. که فرمودن عده نقشه ترور من رو در منطقه عقبه دارد. عقبه در مسیر به طرف مدینه یه حالت سراشیبی داره. جبرئیل خدمت پیغمبر شرف یاب شده. یا رسول الله، عده از مخالفین قصد ترور شما رو دارن. در منطقه عقبه کمین کردن که کاری بکنه، شطور شما رم بکنه و این رم کردن موجب سقوط شما از شطور بشه و مرگ شما طبیعی به نظر بیاد. خب پیغمبر برای دفع این مسئله اقدامات اولیه را انجام دادن. به حذیفه فرمودن یکی از شما دو نفر مهار ناقره داشته باشه، نفر دیگر راه رو کنترل بکنه که در واقع دچار سوء قصد نشه. و همین اتفاق افتاد تا رسیدن به منطقه عقبه. وقتی رسیدن اونا اشیایی رو قبلا جمع آوری کرده بودن که سر و صدایی رو ایجاد بکنن، شطور رم بکنه. چون مهار ناقه کنترل شده بود، هر چقدر سر صدا کردن شطور در واقع رم نکرد. پیغمبر از این در واقع مهلکه جان سالم به در بردن. قدری جلوتر اونا گفتن که ما باید این ترور رو انجام بدیم. با حالت نقا 14 نفر به پیغمبر حمله کردن. منتها چون عمار یاسر و حذیفه استقامت کردن و شمشیر به شمشیر در مقابل اونها ایستادن، اونها فرار رو برقرار در واقع ترجیح دادند و عقب نشینی کردن. حرکت اول ترور پیغمبر به قصد این که در واقع این انتقال انجام نشه. به اصطلاح امروزی ها میگن قضیه رو بخواستن در نطفه خفه کنن و از بین ببرن. اما اون 14 نفر رو پیغمبر معرفی کردن. پیغمبر به حذیفه فرمودن اون 14 نفر 9 نفر از قریش هستن و 5 نفر از غیر قریش. نام اون 14 نفر: 1. ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، معاویه، عمرو عاص، عبدالرحمن ابن عوف، ابو عبیده جراح، سعد وقاص. اینا از قریش هستن. و ابو هریره، ابو موسی اشعری، مغیره، ابو طلحه انصاری، اوس بصری هم که 5 نفر هستن از غیر قریش. این 14 نفر در واقع مأموریت خودشون رو بخواستن به عنوان ترور پیغمبر انجام بدن که به واسطه وحی جلوی این ترور گرفته شد و از این مرحله پیغمبر جان سالم به در بودن. تا اینکه پیغمبر رسیدن به مدینه، از بین در واقع 18 ذی‌الحجه سال 10 تا 28 سال 11 تقریبا یه چیزی حول و حوش 73-74 روز طول کشید که پیغمبر در بستر بیماری قرار گرفتند. اونها حرکت دومشون رو آغاز کردن برای که بتوانن این مسئله رو در واقع بتوانن به نوعی این مسئله انتقال حکومت رو جلوش رو بگیرن. تمهیدی رو که پیغمبر دیده بودن که شهر رو از لبس مخالفین در واقع پاک کنن، در این حال حساسیت هم ایجاد نکنن. یک لشکر نظامی رو تجهیز کردن به سرپرستی فردی به نام اسامه، اسامه ابن زید ابن حارسه. جناب زید ابن حارسه فرزند خوانده رسول اکرم بودند و اسامه فرزند جناب زید هستند. یه جوانی است بین 18 تا 20 سال. پیغمبر ایشان رو مسئول لشکر کردند خارج از شهر مدینه و همه لشکریان خودشون رو و تمام اصحاب خودشون رو فرمودند به سرپرستی اسامه تن بدهید. نفدو جیش اسامه، تجهیز کنید، ملحق بشید به لشکر اسامه. پیغمبر جوان 20 ساله را گماردند بر کبار اصحاب. این یک لطافتی درش وجود داره و اون که بعدها که صحبت کردند گفتن چرا علی را از خلافت عزل کردید، تنها توضیح و توجیهی که تونستن بکنن این بود که گفتن علی جوانه، و در حالی که پیغمبر در زمان حیات خودشون یک جوان رو به عنوان فرمانده لشکر بر کبار اصحاب انتخاب کردن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اگر این آقایان تأثیر به پیغمبر میکردن، رهبری علی بن ابی طالب را نباید ملغا میکردن، حداقل به این بهانه. بهانه بهانه است خلاف قرآن. اما نکته مهم اینه که پیغمبر برای اینکه شهر را از لوس مخالفین در واقع پاک بکنن، اون لشکر را تجهیز کردن، اسامه را گماردن، عده زیادی رفتن، اما اونهایی که مقصود بودن که نباشن متاسفانه بودن و سرپیچی کردن. در روز 28 صفر پیامبر زمانی که به هوش آمدن دیدن که این دو نفر حضور دارن، حضرت فرمودن که بگید من نگفتم که به جیش اسامه ملحق بشید. نفر اول صحیفه، خلیفه اول ارتسنون، گفت بله یا رسول الله، شما فرمودید من رفتم ولی دلم تاب نیاورد، برگشتم که از شما یک عیادتی بکنم. اون نفر دوم سقیفه که با وقاحت برگشت گفتش که من اصلا نرفتم چون دلخوش نداشتم که حال شما را از زبان مسافرین بپرسم، حال شما را از زبان مسافرین بپرسم، من خوشایندم نبودی همچنین و همین دلیل موندم. حضرت سه بار فرمودن لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. خدا لعنت بکنه کسانی که از جیش اسامه تخلف میکنن، اسیان و سرپیچی میکنن، برید به اونها ملحق بشید. ولی این دو نفر ملحق نشدن. این بودن اینها در اون هنگام به خاطر این مسئله بود که بتوانن در زمان مقتضی شرایط حکومت رو چیکار بکنن؟ متفاوت بکنن از اون چیزی که پیغمبر ترسیم کرد.
خود امیرالمومنین رو
پیغمبر در واقع همه را مأمور کردن برفتن، ولی حضرت امیرالمومنین رو مأمور کردن بماندن، بهشان دستور دادن شما باید باشید. و این بودن از حضرت امیر علیه السلام به دستور خاص رسول اکرم.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم. وقت ما رو به اتمام، اگر اجازه بفرمایید ادامه بحث رو بگذاریم برای جلسه آینده. 3 دقیقه وقت داریم، تو این 3 دقیقه یه جنبندی از بحث برنامه اولمون داشته باشیم ممنون میشم.
من در این 3 دقیقه این نکته رو عرض بکنم که ما عرض کردیم ایام فاطمیه یکی از مناسبت‌های اعتقادی هویت و تشخص مذهب شیعه در احیای این مناسبت. این مناسبت با سایر مناسبت‌ها کاملا متفاوته. تشخصش در چیه؟ هر کسی که در صف حضرت زهرا باشد، یعنی در صف حمایت از قدیره و قدیر آغاز امامت. این مسئله. مسئله دوم این که ما چرا در واقع به تبیین جریانات در واقع 95 روز عمر فاطمی زهرا پرداختیم تحت عنوان ایام فاطمیه، به خاطر اینکه معلومات ما شنیداری است، ممکن دچار ابهاماتی شده باشیم، ما بخوایم به رفع این ابهامات رو بکنیم. اینم دومین مسئله گفتیم. سومین مسئله گفتیم درست است که صحیفه کودتا کرد، اما این یک مسئله خرق الساعه و آنی نبوده، یک چیزی بوده که ریشه در گذشته داشته. یعنی حتی قبل از اینکه پیغمبر اسلام به رسالت مبعوث بشود، آمدن و سکونت یهود و نصارا که منطقه اصلیشون شامات هست به مدینه، به خاطر این است که اونها در عهدین بشارتهایی رو به جزئیات نسبت به استقرار حکومت پیغمبر دیدن، لذا اونجا آمدن تا بتوانن اگر میتوانن کاری رو انجام بدن. این هم نکته بعدی. نکته دیگری که ما در این جلسه گفتیم این است که پیغمبر در سومین بار از آمدن جناب جبرئیل به خاطر تضمین جهانی که خداوند دادن امیرالمومنین رو آنن معرفی کردن، اما اونایی که در واقع خوشایندشون نبود این معرفی، مترصد این معنا شدن که بتوانند مسیر رو تغییر بدن. دو تا کارش رو بیان کردیم. اولین کاری که اینها انجام دادن مسئله از بوضوع تو که قصد ترور پیغمبر رو داشتن، و دومین کاری کردن سرپیچی کردن از فرمان رسول اکرمه که پیغمبر فرمودن برید ملحق بشید به جیش اسامه، و حالی که این دو نفر سرپیچی کردن و معلومه که این سرپیچی کردن به خاطر جریانات خاصش.
پس میتونیم به شما بینندگان عزیز این مطلب رو عرض کنیم، طبق فرمایشاتی که جناب آقای علوی تهرانی فرمودند، فاطمیه رو پاس بدارید، فاطمیه رو در حد محرم پاس بدارید، چون از فاطمیه بود که محرم پیش آمد. انشالله که بتونیم کاری بکنیم که مورد نظر حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. تا برنامه بعد به اتفاق جناب آقای علوی تهرانی، همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.